رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 16 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 3 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا نیمه ابری و احتمال در بعضی مناطق باران بارد. در دوشنبه روزانه 30 درجه و شبانه 28 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت خطلات روزانه تا 32 درجه، شبانه 29 درجه گرم می شود. در ولایت سند هوا شبانه 27، روزانه 29 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 25، شبانه 23 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز نیمه ابری بوده، از 28 تا 30 درجه گرم خواهد شد. اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای این ساعت.
انتظار می رود که امروز در قطر رهبران مخالف لبنان با هم دیدار و گفتگو کنند. در کوسوو 6 نفر به احتمال شرکت در آدمربایی بازداشت شده اند. رهبران مخالفان دولت بلاروس پیشنهاد دولت را درباره آزادیش رد کرد و در مسکو محفل بزرگداشت شاعر لایق شیرعلی برگزار می شود. شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. تفصیل خبرها. قرار است امروز رهبرانی به هم رقیب لبنان در قطر ملاقات کنند. از یک طرف رهبران رسمی لبنان که از جانب امریکا حمایت می شوند و از طرف دیگر نمایندگان حزب الله برای جستجوی راه های حل مناقشه لبنان با هم گفتگو می کنند. در نتیجه این مناقشه ها لبنان 18 ماه بدون حکومت ماند و از ماه نویبر به این سو این کشور رئیس جمهور ندارد. در نتیجه میانجیگری هیئت از جامعه کشورهای عربی، زد و خوردها میان جانبداران ائتلاف حکومتی و رزمندگان حزب الله که ایران از آنها جانبداری میکند قطع شده است. ملاقات جانبها یکی از شرطهای توافقات و دست آمده با هیئت جامعه کشورهای عربی است.
در کوسوو 6 نفر با شمول یک افسر پلیس به احتمال دست داشتن در آدمربایی بازداشت شده اند. پلیس در احتمالی گفته است که در اعلامیه گفته است که این 6 نفر در جریان عملیات جداگانه در پریشتین پایتخت کوسوو و در دو ولایت دیگری جنوب شرق کوسوو بازداشت شده اند. در جریان عملیات پلیس 10 عدد اسناد جعلی خصوصی و تجهیزات به دست آورده است که در میان آنها مهر دروغینی رهبری نمایندگی سازمان ملل متحد در کوسوو نیز هست. این عملیات برای جلوگیری از قاچاق انسان با ویژه از کشورهای آسیایی به اروپا انجام گرفته است.
الکساندر کازولین رهبر مخالفان دولت بلاروس در نامه پیشنهاد جانب دولت را رد کرده است. جانب دولت گفته است اگر وی کشور را ترک کند وی را از زندان رها میکنند. الکساندر کازولین این نامه را از زندان توسط بستگانش به مطبوعات رسانده است. در این نامه کازولین گفته است پذیرفتن چنین پیشنهاد معنای به زانو در آمدن در نزد پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو را دارد. آقای کازولین سال 2006 در جریان تظاهرات اعتراضی بر ضد نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس زندانی شده بود و 5.5 سال به زندان محکوم شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را درباره حمایت از حقوق پناهندگان ابخازستان به تصویب رساند. ابخازستان منطقه جدایی‌خواه گرجستان است و در اوایل سالهای 1990 در جریان جنگ‌های داخلی هزاران نفر گرجی تباران ابخازستان به گرجستان پناه بردند. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جانبداری از این قطعنامه تنها 14 کشور رأی دادند. نمایندگان 10 کشور دیگر رأی مخالف دادند و 105 کشور از دادن رأی خودداری کردند.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ادامه سلسله بازدیدهای خود از خاورمیانه امروز وارد عربستان سعودی می شود. وی با ملک عبدالله شاه عربستان سعودی ملاقات می کند و 75 سالگرد آغاز روابط آمریکا و عربستان سعودی را تجلیل می کنند. ممکن است بوش با شاه این کشور درباره جلوگیری از بالاروی نرخ نفت گفتگو کند.
بنا به خبری سخنگوی دفتر مطبوعاتی سفارت تاجیکستان در روسیه 23 می در تالار بزرگ کاخ ادیبان مسکو محفل بزرگداشت شاعر لایق شیرعلی برگزار بشود. بنا به خبر این منبع این مراسم در چهارچوبه آمادگی ها به جشن 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی انجام می گیرد. در محفل مذکور نمایندگان دایره های ادبی روسیه و تاجیکستان، مترجمان آثار شاعر، ادیبان از کشورهای همسود و ایران و افغانستان شرکت خواهند کرد. در این محفل همچنین نمایشگاه عکس ها زیر عنوان لایق و روسیه و کنسرت هنرمندان برگزار می شود.
معتبر تاجیبایه و یک زن ازبکی از حمله مسلحانه ارتش ازبکستان به تظاهر کنندگان اندیجان انتقاد کرده بود، برنده جایزه معتبر بین المللی حقوق بشر دانسته شد. این زن 3 سال است در زندان قرار دارد. دیروز اعلام کردند که معتبر برنده جایزه مارتین انالز برای دفاع از حقوق بشر در سال 2008 دانسته می شود. در این اعلامیه همچنین درخواست شده است که خانم معتبر به سبب بد شدن وضع سلامتیش فوراً از زندان آزاد شود. این جایزه نام مارتین انالز نخستین دبیر کلی امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل را به خود گرفته است. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. دیروز در دوشنبه ملاقات وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. با وجود این که این سازمان تشکل نظامی نیست، ولی در پایان ملاقات وزیران دفاع سازشنامه همکاری در بخش امنیت و دفاع به امضا رساندند. چون این سازشنامه در چهارچوبه همکاری های این سازمان باری نخست امضا می شود. در پایان ملاقات وزیران نشست خبری برگزار شد. همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد در این نشست خبری شرکت داشت.
شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان به هنگام نتیجه گیری از نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان شانگهای در دوشنبه تاکید کرد که سازشنامه به امضا رسیده اولین سند رسمی میان وزارت‌های دفاع کشورهای عضو این سازمان است که در آن همکاری این کشورها در مسائل امنیت و دفاع تنظیم شده است. زیرا افسود آقای خیرالله تا این زمان یک چنین سند که همکاری مشترک کشورهای عضو سازمان را در امور امنیت و دفاع تعیین کند وجود نداشت. لیان گوانلی وزیر دفاع چین هرچند بار دیگر تاکید کرد که سازمان شانگهای سازمان سیاسی و نظامی نیست و فعالیت آن علیه هیچ کشور و سازمان نگرانیده نشده است، اما همزمان امضای سازشنامه مذکور را که به تایید او در آن شیوه های مناسبی مبارزه با خطرات ناشی از تروریسم و دیگر تهدیدها مشخص شده است مهم خواند. این در حالی است که به تعبیر الکساندر کالماکوف معاون اول وزیر دفاع روسیه، قلمرو وسیع جمعیت بسیار میلیونی و گوناگون ملت و گوناگون مذهب که در اختیار دولت های عضو این سازمان است، آنها را برای رشد و نمو و تأمین زندگی شایسته مسئول کرده است. او میگوید در حال حاضر در چهارچوب سازمان شانگهای تدبیرهای اندیشیده شده است که تطبیق آنها امکان می‌دهد به حوادثی که صلح و ثبات در منطقه را به هم بزند واکنش نشان داده شود. در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد احتمال و یا امکانی پذیرفته شدن ایران به عضویت این سازمان، شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان گفت که این مسئله در دستور کاری آنها قرار نداشته و شورای وزیران دفاع صلاحیت بررسی آن را ندارند، ولی وی گفت که اخراج گرجستان از پیمان یا قرارداد حریم هوایی کشورهای مشترک المنافع بر امنیت آن اثر نخواهد داشت، در حالی که وزیر دفاع چین سوال در مورد احتمال همکاری با سازمان ناتو و گسترش حضور آن در منطقه را به جواب گذاشت. برخی از کارشناسان تاجیک میگویند که سازمان شانگهای در هیچ صورت حاضر نیست که پیشرفت ناتو در منطقه من بعد نیز ادامه یابد. رستم حیدروف، کارشناس مستقل تاجیک، در این باره میگوید:
وظیفه اساسی سازمان همکاری شانگهای امروز با آن روانه شده است که نفوذ ناتو را در اینجا بازدارند، و با این رو البته هم روسیه و هم چین کوشش خواهد کرد که سازمان همکاری شانگهای بیشتر خاراکتری حربی گیرد و در آینده تواند که این منطقه را از تاثیر ژئوپلیتیکی آمریکا و اتحادیه اروپا نگاه دارد.
رستم حیدروف، کارشناس مستقل تاجیک. در نشست نوبتی شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان شانگهای در دوشنبه، از روسیه و ازبکستان معاونان و از بقیه دولت‌های عضو قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و چین وزیران دفاع شرکت داشتند. در این نشست گفته شد که در سال 2010 در قزاقستان مشق‌های مشترک نیروهای مسلح کشورهای عضو دایر خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های ملاقات وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. بازدید یانوک اورتورک، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از تاجیکستان ادامه دارد و یک روز پیش برای آشنایی با وضع زیست زنان در مناطق مختلف تاجیکستان وارد این کشور شد. دیروز گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد از زندان زنانه نارک بازدید کرد. این بازدید در شرایط انجام می‌گیرد که خشونت بر ضد زنان در تاجیکستان سازمان‌های حفظ حقوق بشر را نگران ساخته است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
خشونت و یا تبعیض علیه زنان در تاجیکستان از مشکلات است که سازمان‌های بین المللی حقوق بشر را نگران کرده است و سفر یانوک اورتورک، گزارشگری ویژه شورای سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به تاجیکستان در زمان صورت گرفته است که به گفته سازمان‌های غیر دولتی در تاجیکستان حادثه‌های خودکشی و تبعیض علیه زنان در این جمهوری افزایش یافته است. این حال بابا نظرو، رئیس بنیاد جمعیت پرسپکتیو پلیوس که به مسائل حقوق زنان و مهاجران رسیدگی میکند، گفت که اگر مقامات تاجیکستان به این مشکل اهمیت جدی ندهد، در آینده مشکلی خانوادگی در تاجیکستان افزایش مییابد و امکان دارد به گنافوند ملی صدمه جدی وارد کند. این حال بابا نظرو در این باره گفت:
خشونت هم در اویله هست، هم در کوچه هست، حتی بعضن در جای کارم هست. حالی خشونت به خصوصی آورده شده است. این یک. دویون می دونید که زنها جای کار نمیابند و غیره مجبور میشن که تنفروشی کنند. و باز یک چیز دیگر است که امروز زنهای خیلی زیاد، من در نزدیکی در مسکو بودم، وقتی که اونها اونجا میرن با پرابلم های دیگر پیدا میکنند. روزانه مثلا در کافه کار میکنند، بعضی اما بیزنسمن های بیویژن هست که اونها رو همچه فایشه باید استفاده میبرند. اگر امروز حکومت تاجیکستان یک تشکیلات های بین الحقی به همین مسئله زنها یک فکر نکند، اونگو ملت ها کی پاول میکنند؟ آینده این ملت چی میشود؟ نامعلوم. چونکه علاقه مرده های زنها هم اومده استفاده است از مسکو.
بنابرای اطلاع دادستان کل تاجیکستان، فروش زنها به کشورهای خارجی به خصوص کشورهای عربی افزایش یافته است. دادستان کل نیز افزایش حادثه های خودسوزی در میان زنان را تایید کرد. یکین اورتورک، گزارشگر ویژه شورای سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، امروز وارد دوشنبه شهر شد و از زندان زنانه در منطقه نارک تاجیکستان دیدن کرد. خانم اورتورک در حال حاضر از جریان دیدارش از زندان زنانه، شرایط بهداشت و بودوباش زنان در این زندان اطلاع نداده است، زیرا خانم اورتورک تصمیم دارد در طول دیدار یک هفته اینه خود از تاجیکستان با وضع زنان در دوشنبه شهر، خوجند، قرغان تپه، ناحیه باباجان غفوروف استان سوخت و ناحیه وخان استان مختار بدخشان کوهستان آشنا بشود. همچنین با سازمان‌های حقوق بشر دیدار و گفتگو کند و اطلاعاتی در مورد خشونت علیه زنان به دست آورده در تاجیکستان را در گفتگو با مقامات جمهوری بررسی کند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدیدی گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
برنامه بامداد جمعه رادیوی آزادی را میشنوید. حالا نگاهی میافکنیم به مسائل بین المللی. همکنون چند روز است که 60 سالگرد تشکیل دولت فلسطین اسرائیل ادامه دارد. در این مراسم رهبران کنونی و پیشینی کشورهای خارجی شرکت داشتند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از جمله آنها بود که ضمن سخنرانیش به این مناسبت از اسرائیل به عنوان کشوری دارای بهترین دموکراسی در خاورمیانه نام برد. ولی فلسطینی ها نیز در همین روزا یعنی 15 می سنه دارند و آن را خاطر نشان می کنند. آنها از این سنه نکبه یا فاجعه نام می برند. سال 1948 وقتی که دولت اسرائیل تشکیل شد، فلسطینی ها می گویند بعد از این سنه اسرائیلی ها هزاران نفر فلسطینی ها را از محلات زیستی خود راندند و در جای زیستی آنها شهرک بنیاد کردند. از آن زمان تا حال یعنی از 60 سال به این سو میانی فلسطینی ها و اسرائیلی ها برای سرزمین مخالفت ادامه دارد و این مخالفت ها گهگاه با درگیری پایان می‌یابد. دیروز نیز فلسطینی ها این سنه ویژه خود را برگزار کردند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
فلسطینی ها روزی 15 می سالگرد روزی نکبه یا خود فاجعه مردم فلسطینی را یادآوری کردند. از گوشه های گوناگون سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رودی اردن در این روز صدای سیرنا بلند می شد. در غزه صدها خواننده مکتب در دست مشک‌ها و سلاح‌های ساخته به میدان بزرگ این شهر ریختند. در کرانه بختری و در شرق عرب نشینی بیت المقدس فعالان فلسطینی می خواهند در این روز تقریبا 22,000 پفک سیاه را به هوا سر داده آسمان بیت المقدس را از پفک ها سیاه کنند. هر یک از این پفک ها یک روز گذشته از تأسیس دولت اسرائیل را که روز 14 می 60 سالگی اش را تجلیل کرد تجسم می کند. دو مراسم کاملا مختلف روز نکبه و تجلیل از سالگرد 60 تأسیس اسرائیل حاکی اختلافات عمیق است که اینک 60 سال باز بر خاور میانه حاکم است. فلسطینی ها می گویند که آنها را در سال 1948 اجباراً از منزل هایشان بیرون کرده اند. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس که خود نیز از بجا شدگان سال 1948 است، در این هفته گفت مردم او را جبران به مکان کردند و نسبت فلسطینی ها بی عدالتی شده بود. اما نگاه اسرائیل به موضوع کاملا فرق می کند. رهبران اسرائیل می گویند قصد بیرون کردن عرب ها را نداشتند و اکثری آنها در پی حمله 5 کشور عربی به خاک اسرائیل رو به هجرت آوردند. اما در هر صورت در سال 1948 و بعد صدها هزار فلسطینی ترک قلمرو اسرائیل کردند و فعلا جمع پناهندگان فلسطینی که در اردن، لبنان، سوریه و سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رودی اردن و باریکه غزه به سر میبرند در حدود 4.5 میلیون نفر رقم زده می شود. یادآوری از روز نکبه در سرزمین های فلسطینی در حالی میگذرد که رئیس جمهور آمریکا جورج بوش به خاطر شرکت در مراسم تجلیل از سالگرد 60 تأسیس دولت اسرائیل و هم به خاطر به مذاکرات صلح تشویق کردن اسرائیلی ها و فلسطینی ها در اسرائیل به سر میبرد. اما دیدار بوش از اسرائیل و شرکتش در سالگرد تأسیس آن کشور برخی فلسطینی ها را به خشم آورده است. محمود الزهار یک مقام رسمی گروه تندروی حماس که کنترل باریکه غزه را در دست دارد میگوید
He is here to celebrate our bloodshed since 60 years.
او در اینجاست که از 60 سال ریختن خونی ما، اخراج ما، زندگی ما در شرایط ناهنجار و تصرف حقوق ملی ما تجلیل کند.
در آستانه سفر بوش به خاورمیانه مشاور ماموریت پرزیدنت آمریکا در امور امنیت ملی استیون هدلی اقرار کرد که تأسیس اسرائیل مشقتهایی را برای بسیاری از فلسطینی ها نیز به دنبال داشته است. آقای هدلی گفت جورج بوش مصمم است با تأسیس دولت فلسطینی ها به همان گونه که یهودیان در 60 سال پیش صاحب دولت شدند مساعدت کرده با این راه به مشقت مردم فلسطینی پایان دهد. جورج بوش روز پنجشنبه در کنست پارلمان اسرائیل گفت که او آرزومند بعد 60 سال دیگر هم پا بر جا دیدن این کشور است. ولی به اعتقاد آقای بوش این تنها در صورت میسر خواهد شد که فلسطینی ها نیز به آرزوی دیرین خود رسیده صاحب دولت شوند. ولی یک دولت دموکراتیکی که به تعبیر پرزیدنت آمریکا تحت حکم قانون باشد و به حقوق بشر احترام گذاشته ترور را رد کند. اما بوش در سخنرانیش به اختلافات کلیدی بر جای مانده در بحث بین اسرائیل و فلسطینی ها اشاره نکرد. فلسطینی ها حق بازگشت به سرزمین های افتاده در قلمرو کنونی اسرائیل را طلب گذاشته، همچنین میخواهند پایتخت دولت خود را در شرق بیت المقدس بنا کنند. اسرائیل بنابه خود بیت المقدس را پایتخت خود دانسته میخواهد اکثر شهرک های یهودی نشین در سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رود اردن را نیز حفظ کند.
بله، در فلسطینی ها در برابر تشکیل دولت اسرائیل برای خود روزی نقبه دارند و آن را نوی بر ضد اسرائیل برگزار می کنند. ولی ایران کشوری است که در این مدت استقلالیت دولت اسرائیل را به رسمیت نشناخته است و گاه‌گاه بر ضد آن اعلامیه ها پخش می کند. حتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است که اسرائیل باید از حریم از خریطه جهان پاک شود.
بله سفرگل، چونین اظهارات محمود احمدی نژاد در دایره های سیاسی غرب مورد انتقاد قرار گرفته است و واکنش های منفی نیز به بار آورده است. اخیرا هم آقای احمدی نژاد گفت اسرائیل در حال فنا یافتن یا مردن است و با برگزاری چونین جشن ها می خواهد از نابودی خود جلوگیری کند. با نظر داشتی چونین اظهارات استرالیا اعلام کرده است که برای چونین اظهارات بار دیگر میگن تحقیرآمیز علیه اسرائیل بر ضد ایران پرونده جنایی باز می کند. در این باره همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده گزارش دارد که با هم میشنویم.
روز پنجشنبه در اسرائیل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای خیانت به نسل‌های آینده خواهد بود. در جریان بازدید پنج روزه از خاور میانه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در تجلیل 60مین سالگرد دولت یهودی اشتراک میکند. روز پنجشنبه هنگام زیارت از جایهای تاریخی اسرائیل رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت اتحاد ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ناگسستنی است و وقتی اسرائیل با تروریستان روبرو می شود 300 میلیون اهالی ایالات متحده آمریکا با 7 میلیون شهروند اسرائیل در یک صف می ایستند. ایالات متحده آمریکا می گوید 6 کشور نیرومند یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد جمع آلمان هیچ نقشه ندارند در مقابل قطعی غنیگردانی اورن و جمهوری اسلامی ایران کفالت امنیتی دهند. این سخنان قصر سفید بعد پیشنهاد وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در مورد تقدیم کفالت امنیتی به ایران ذکر گردیدند. بعد ملاقات با وزیر کارهای خارجی آلمان در شهر یکاترینبورگ، لاوروف درباره چگونگی کفالت امنیتی به جمهوری اسلامی تفصیلات زیاد نداد، ولی افزود که برای جلوگیری از بحران در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران و پیشگیری از توسعه نزاع در خاورمیانه ششگانه باید سیاست مذاکرات و تشویق را پیش گیرد. سخنگوی قصر سفید گوردون جاندرو گفت یگانه کشوری که به تقدیم کفالت امنیتی احتیاج دارد خود ایران است که محو اسرائیل را تهدید میکند. روز چهارشنبه پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد گفت رژیم صهیونیستی در حال نابودی قرار دارد. او افزود جنایتکاران به واسطه تشکیل جشنواره میخواهند رژیم گمراه کننده را از مرگ نجات دهند. ایران اسرائیل را اعتراف نمی کند و رئیس جمهوری آن بارها به محو اسرائیل دعوت کرده است. سال 2005 پرزیدنت تندگرای ایران گفت که اسرائیل باید از خریطه عالم پاک کرده شود. جامعه جهانی این سخنان احمدی نژاد را محکوم نمود. رئیس جمهوری ایران که قتل عام یهودیان در سالهای جنگ دوم جهانی را رد می کند از کشورهای غربی دعوت کرده است که اسرائیل را به آمریکا و یا اروپا کوچ دهند.
اگر شما جنایت کردید خوب است قطعی از خاک خودتان را، از خاک اروپا رو، از خاک آمریکا رو، از خاک کانادا و آلاسکا رو در اختیار اینها قرار بدید تا اینها برای خودشون یک کشوری تشکیل بدن.
این اظهارات مورد انتقاد شدید ممالک غربی قرار گرفت. روز چهارشنبه استرالیا اظهار داشت که هدف دارد سخنرانی های احمدی نژاد در مورد محو اسرائیل را تحقیق کرده پرونده را به دادگاه بین المللی عدالت تسلیم نماید. سروزیر استرالیا کوین رد در صحبت با تلویزیون سکای گفت این یک کتفزنی مبالغه آمیز تهران نبوده بلکه دستور است به آن نیروها در عالم اسلامی که به گفته های ایران گوش می دهند. اسرائیل ایران را همچون تهدید بررسی می کند، زیرا برایش هدف نهایی تهران از پیشبرد برنامه هسته‌ای واضح نیست و بر علاوه موشک های شهاب 3 ایران امکان اصابت دولتی یهودی را دارند. اسرائیل در مسافه 1000 کیلومتر از ایران مستقر می باشد. موشک های شهاب 3 که می توانند کلاهک هسته‌ای بر سر نمایند، امکان دارند هدف ها در مسافه تا 2000 کیلومتر را محو نمایند. در همین حال ایران بارها تاکید کرده است که برنامه هسته‌ایش هدف‌های کاملا آسایشته دارد.
واکنش ها به اظهارات تحقیرآمیز رئیس جمهور ایران بر ضد اسرائیل. و شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه خبری بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. یادآور می شویم که بعد از ترانه ما این گزارش ها را براتان پخش خواهیم کرد. وزارت خارجه تاجیکستان آماده است مرزشکنی دو جانبه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را با مقامات ازبکستان بررسی کند. پالایشگاه نفتی حسن کمپانیا در ولایت ختلان دوباره فعال شده است. زنی سالمند در ولایت سوغد میگوید فرزند مهاجرش در روسیه در حادثه کشته شده است و حالا باری روزگار بر دوش خودش است. و مهاجرت کاری سرچشمه اصلی خانواده ها در ولایت سوق به شمار می رود. حالا ترانه را بشنوید.
سنمو 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 سن
شنوندگان عزیز، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی این برنامه رو من سفرگل عالمی و همکارم نور محمدی خلزاده به عهده داریم. وزارت خارجه تاجیکستان آماده است مرزشکنی دو جانبه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را با مقامات ازبکستان بررسی کند. حالا 6 نفر جوانان سعودی در تاشکند در بازداشت نیروهای انتظامی ازبکستان قرار دارند. جانب تاجیکستان نیز میگوید که در قلمرو کشورش 14 نفر شهروندان ازبکستان را برای رعایت نکردن مقررات ویزا یا روادید بازداشت کرده است.
در گذشته میان این دو کشوری همسایه مرز وجود نداشت و مردم بین هم رفت و آمدی دائمی داشتند. حالا که هر کشور مستقل شده است و مرزهای دولتی وجود دارد، طبق عادت گاه ها مردم این مقررات را یا فراموش یا صرف نظر میکنند. ولی در هر حالت گذشت نیز وجود دارد اگر جنایت صادر نشود. در حالت تاجیکستان و ازبکستان چنین به نظر می رسد که هر دو جانب در برابر یکدیگر دست به اقدام جوابی زده اند و بازداشت شهروندان از دو جانب نتیجه آن است. همکاری ما اسلم مومیزاد در دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
دولت نظری رئیس دپارتمنت اطلاعات وزارت امور خارجه میگوید در ملاقات مذکور همچنین مسئله 14 شهروند ازبکستان که از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت شده اند مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. انتظار می رود که روز جمعه وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی با نمایندگان وزارت ازبکستان در این کشور دیدار و گفتگو کند. آقای نظری می افزاید وضع 14 نفر شهروندان ازبکستان که از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت شده اند از 6 نفر مکتب بچه تاجیک فرق می کند. و قول آقای نظری شهروندان ازبکستان به جنایت های مختلف هنگام عبور از مرز تاجیکستان دستگیر کرده شده اند، اما نورسان تاجیک ناآگاهانه به موضع های مربوط به ازبکستان گذشته اند.
شهروندان جمهوری ازبکستان بازداشت شده هستند، لیکن این قضیه فرق میکند. مثلا اونایی که در اینجا بازداشت شدن اون شهروندان کلانسال هستند، بدون رعایت قانون در اینجا اومده مشغول هر گونه تجارت و کار دیگر هستند. مهلت سفرش تمام شده، همون ویزاش هم اینجا مونده است، نرفته است. قضیه گوناگون هستند در اینجا. این مثلا اونایی که در اونجا بازداشت شدند، اونا یکمش نفهمیده در قلمرو جمهوری ازبکستان افتادند و باید هر مسئله علاوه بررسی میشود.
دولت نظری رئیس دپارتمنت اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان مرزبانان ازبکستان روز 26 اپریل 31 نفر بچه های ساکین شهرکی ادرسمان ولایت سغد را هنگام سیر و گشت در خط مرزی نزدیک به محل زیست خود دستگیر نموده به قلمرو خود بردند. مقامات ازبک 25 بچه از 12 تا 14 ساله را پس از یک شبانه روزی بازداشت آزاد کردند، ولی 6 نفر آنها که بچه های 18 ساله هستند تا کنون در بازداشتگاه مرزبانان ازبکستان قرار دارند و مسئله آزاد نمودن آنها حل خود را نیافته است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی تاجیکستان به حل مسئله بازداشت شهروندانش از جانب مقامات انتظامی ازبکستان.
رادیوی آزادی را میشنوید. پالایشگاه نفتی حسن کمپانیا در ولایت ختلان دوباره فعال شده است. این پالایشگاه سالهای پیش در چاه‌های نفتی محلی نفت استخراج می‌کرد، ولی بعدتر با ختم ذخیره آن در سالهای شوروی برای پالایش نفت را از کشورهای دیگری شوروی به اینجا می‌آوردند. ولی اکنون این پالایشگاه نفت را از کجا می‌گیرد؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما مؤمن احمدی در کولاب.
کارخانه نفت استحصال کنی نوحیه بلجون متعلق به فیرمای خصوصی حسن کمپانیا در جنوب تاجیکستان پس از چند ماهی توقف دوباره به فعالیت شروع نمود. به گفته مسئولین علت از کار باز ماندن این کارخانه کمبود محصولات خامی نفتی بوده است، زیرا گفته می شود کارخانه نفتی بلجون چند سالی اخیر پورا از فعالیت باز مانده، اکنون استخراج نفت از امکان بیرون شده است. در حال حاضر با گفته فیضالدین حسن از سرور کارخانه مذکور، ایشان به خاطر فعالیت نمودن بیش از 500 تن محصولات خامی نفتی از استان سغد برای کارکرد ورود نمودند. وی میگوید این در حالی است که طلبات کارخانه به نفت خام در یک سال به 1000 تن میرسد. آقای حسنوف میگوید حال حاضر تصمیم گرفتند تا برای بهبود کار چند از کانهای نفت بلجوان را دوباره بازسازی نمایند. او میگوید
چنین صورت به کار خویلایی نمود، ایچه درآمد شما از این مبلغ خود هم کمیتره؟
کارخانه نفتی استحصال کننده ناحیه بلجوان متعلق به فرمای خصوصی حسن کمپانی در استان ختلان یگانه محسوب می‌یابد. فیضالدین حسن و سرور این کارخانه میگوید استخراج نفت از این کانهای فرو ریخته دشواری های زیادی را به بار آورده است. کانهای نفت بلجوان هنوز زمانی امپراتوری روسیه پادشاهی اواخر عصر 19 کشف شده بود. اتحاد شوروی نیز به این منطقه توجه خاص ظاهر نموده محصولات خام آن را در روسیه کارکرد می نمود، اما با فروپاشی شوروی این کانها تجدید نشدند و آهسته آهسته از کار باز ماندند. برای دوباره احیا نمودن کانهای مذکور تاجیکستان با سرمایه خارجی نیاز دارد. مومن احمدی، رادیوی آزادی، بلجوان.
شنوندگان ما می توانند متن این گزارش ها را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز بخوانند. نشانه آن چنین است: www.azadi.org.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. در تاجیکستان مهاجرت کاری و یکی از سرچشمه های اصلی درآمد آیله ها و روزگذرانی به شمار می رود. زنی سالمند 65 ساله در شهر خوجند می گوید پسری وی در یک حادثه ساختمانی در روسیه کشته شده است و حالا باری تأمین روزگار به دوش او افتاده است. کارشناسان حساب کردند که حالا به حساب میانه از هر خانواده ولایت سغد یک نفر در روسیه مشغول مهاجرت کاری است. گوش دهیم به گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند.
مهرنیسا خاله 65 ساله هر روز در خیابان مرکزی خوجند به میده فروشی مشغول می شود. وی می گوید که یک پسری برکمالش سال گذشته در مهاجرت روسیه در نتیجه صدمه ساختمان به هلاکت رسید. عروسش او را ترک کرد، اکنون تأمین دو نبیرش نیز بر دوش اوست.
سرم مود و یه آده عرصی گوری چوب کدیم، قصد کدیم، خانه چارخانگی فروخته دو خانگی کدیم، قصد داره امجا برامده مراج نبوده مایده چویده فروخته میشنم، امده میلیسه ها قبول مکنه، زندگیم را نمیره، دو نبره منم ده.
مهرنیسا خاله نقل کرد که وی از دولت 29 سامانی نفقه میگیرد، حدود 8 دلاری امریکایی. غیر از پسری در مهاجرت روسیه هلاک گشتش، 4 فرزندی دیگر دارد، 3 دختر و 1 پسر، اما آنها در مانده مشکلات خودند و نمی توانند به مادر دستی یاری دراز کنند.
آدم دخترچه با این میجو من بچه هم نکنم زندگیم نمیشد رفته رکلی نیسته شده میبیان میخی کارو مکنم نکن بچه جا عدوشم به ها هر دو جا کبترم میشکه رفته خانه های همه های شده میبیان بچه هم.
و مثل آیله خاله مهرنیسا از بسیار خانواده های سغد یک یا چند کس در روسیه با مردکاری بسر میبرند. کارشناسان شماره مردکاران سغدی در مهاجرت روسیه را بیش از 300 هزار نفر می حسابند. در سال گذشته حدود 200 نفر اعضای آیله های سغدی در مهاجرت روسیه بر اثر حادثه های ناخوش و یا حمله ملتگرایان روس به هلاکت رسیدند. اما در همین حال هرچند شمارهشان کم، اما هستند خانواده هایی که در مهاجرت روسیه کار و شرایط موافق برای خود فراهم ساختند. فرزند مظفر خالماتوف نام یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف از همین شمار است.
من بسیار راضی. یک تا پسرم حاضر میبینی فابریکه مکانیکی تکنیکی میبیل برورشده سیورگلاس با کار کراست. هاولوشای جوشای ماشینشای کلین همجو پاور یادرگیشه کشاوه کراست. افسر من خاطر جان.
به مشاهده کارشناسان در 2-3 سال اخیر هجرت خانواده های جوان از سغد به روسیه نظر به سالهای پیش افزوده است. شرایط ناخوبی کار و زیست آیله های جوان را به کوچ بستن وادار میکند. به این مشکل اخیراً قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد نیز اشاره کرد و آن را یک مشکلی عمده نامید.
البته رفته است. برای چی؟ برای که ما امروز مزد مهنت زیاد داده نتوانستیم. خصوصا مسئله تامین نمودن جای کاری.
در همین حال کارشناسان میگویند که در سالهای اخیر بلندروی راهگیرا، مشکل راه و دشواری یافتن جای کار و ثبت نام به آن باعث شده است که تعداد از خانواده های سغدی از مردکاری روسیه برنگشته در آن کشور به سر میبرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مسئله مهاجرت دیروز در پیام سازمان ملل متحد نیز یادآوری شده بود. این پیام در رابطه با روز جهانی آیله نشر شد. مهاجرت به جز از طرفهای مثبت طرفهای منفی نیز دارد. البته در کشورهای عقب مانده برای گذران زندگی و تأمین مادی خانواده ها مهاجرت کاری سود می آرد. ولی کارشناسان دشواری های روانی آن را نیز استثنا نمی دانند. بعضی از آیله ها از هم جدا می شوند و فرزندان بدون یکی از والدین به کمال می رسند. همکاری ما ناصر جان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه بعد از گفتگو با کارشناسان محلی این گزارش را تهیه کرده است.
مهاجرت کاری منبع اصلی نگهداری و تامین خانواده ها و همزمان یکی از عوامل های از همپاشی آنان محسوب می گردد. می گویند مقامات، کارشناسان و خودی مهاجران کاری منطقه قرغان‌تپه ولایت ختلان. بر اساس آمار رسمی فعلا حدود 1 میلیون از شهروندان تاجیکستان در مهاجرت کاری در خارج از کشور به سر می برند، اما در داخل کشور هنوز 1 میلیون جای کاری وجود ندارد. در سال گذشته تنها از طریق بانک بیش از 1.2 میلیارد دلاری مهاجران تاجیک به تاجیکستان انتقال داده شد که به قول مقامات مبالغ تحویل یافته هرچند به افزایش قیمت مواد نیازی اولیه و اموال غیر منقول باعث شد، اما همزمان به زیست و زندگی خانواده ها بهبود بخشیده است. همکنون با رسیدن موسم گرما ساکنان قابل کاری استان ختلان دیگر باره راه به سوی روسیه پیش میگیرند تا برای تامین خانواده های خود پیسه کار بکنند. اسدالله محمود رئیس مرکزی مهاجران تاجیک در شهر مگنیتاگورسک روسیه میگوید تا این نزدیک به 10 سال اخیر در مهاجرت کاری است و عدم کفالت های اجتماعی، نبودی جای های موافق کار و گرانی نرخ نوا در بازارهای تاجیکستان نمی تواند صدها هزار مردی کارانی تاجیک را به وطن برگرداند.
ما علاج نداریم که نریم مهاجر نشیم برای کار. مهاجرت هم خوب است که مردم میروند کار میوند، جای کار خوب میوند، کار میکنند، زندگیشون را میبرند. با یک طرف با آیله ها ضرر میرسونند که بسیاری بچه های من آیله دار میشن اونجا با دیگه ملت. بسیارترش با میشه که آیله هاشون را میپرتوید اینجا. در آیله هاشون جدوگی میاندازند و تربیه فرزندان دور میشن.
اسدالله محمودوف رئیس مرکزی مهاجران تاجیک در شهر مگنیتاگورسک روسیه. در همین حال کارشناسان محلی میگویند محض مهاجرت کاری یک علت اصلی افزایش مواردی از همپاشی آیله های تاجیک محسوب میگردد، به این معنی که جوانان برای ماها و سالها مردی کاری میروند. ضمناً بخشی از آنها در محل کارشان آیله های دیگر برپا کرده و بنابر به سردیگر آیدن مناسبت های خانوادگی، تنگ دستی و مشکل مالی آیله های اولشان بر هم میخورد. کارشناسی محلی دولت شایتی بار
فرزندانی هستند که در اینجا میمونند و پدرشون در اون طرف هستند، اونو از تربیه پدر محروم میمونند. وقتی که اساسا بچه ها و همین دختر بچه ها که از تربیه پدرشون که دور موندن، در آینده یک آدم مکمل جامعه شده نمیتوانند. اینا کسی که برخوردار است از پسیخالوگی، از علمی آموزگاری، اینا خوب درک میکنه.
کارشناسی محلی دولتی شایدی بار، اما مسئولین اداره ثبت اسناد حالات شهروندی میگویند در ظرف 4 ماهه امسال در استان ختلان 262 خانواده از هم جدا، اما نزدیک به 14000 خانواده نو تشکیل شده است. ولی به اعتقاد صاحب نظران، از بس که جایهای کاری در جنوب کشور انگشت شمار است، به احتمال قوی اکثر از سروبانان خانواده های جوان در خارج از کشور هستند. در همین حال مسئولین اداره شغلی اهالی ختلان میگویند در سال جاری نزدیک به 3000 نفر را در قلمرو ختلان با جایهای نوی کاری تامین کرده و در صدد تاسیس بازارهای رسمی مردی کاران هستند. به اعتقاد مقامات در صورت تاسیس بازارهای رسمی مردی کاران، میزان مهاجرت کاری به خارج از کشور کاهش یافته، جوانان در داخل کشور صاحب کار خواهند شد، یعنی همان مردی کاری، همان شغلی سنگین و سیاه، اما در وطن، در نزد خانواده های خود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
نگاه به زندگی خانواده های مهاجران کاری در ولایت قرغان‌تپه.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای. برنامه بامدادی رادیوی آزادی را از پراگ و دوشنبه می شنوید.
در ادامه برنامه مطالب زیل را برایتان پیشکش می کنیم.
نگاه به مطالب این هفته مطبوعات تاجیکستان، این نشریه ها بیشتر چی مسائل را در صفحات خود به بررسی گرفتند. خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان و یادآوری میکنیم که این مطالب را با شما بعد از پخش یک ترانه پیشکش میکنیم.
سینه‌ام جویا و عالم نیست هم پویا درون سینه‌ام جویا
برنامه بامدادی رادیو آزادی را با گزارشی از درباره میانمار ادامه می دهیم. با گذشت دو هفته از طوفان مرگبار نرگیس در میانمار، بسیاری از مردم آسیب دیده همانو از کمک های بشری بین المللی برخوردار نشدند. رژیم نظامی این کشور از ورودی کمک های بشری و گروه های امدادی خارجی جلوگیری می کنند. برای آموزش وضع پیش آمده سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است که جان هولمز رئیسی کمک های بشری سازمان ملل متحد را به میانمار بفرستد.
در چنین شرایط مقامات رژیمی نظامی در میانمار راجع به قانون اساسی رای پرسی عمومی انجام دادند. معمولا در کشورهایی که دچار آفت شدید یا فاجعه شدند، انجام چنین چاره‌بینی های سیاسی به تأخیر انداخته می شود. ولی همکار ما سید قاسم قیامپور در گزارشش می گوید حکومت نظامی میانمار این کار را نکرده است.
رفرندوم بحث برانگیز میانمار آید به طرح نوی قانون اساسی در حال برگزار شد که صدها هزار ساکنان مناطق از طوفان مدهش آسیب دیده لالو حیران و گیریان بودند. با وجود ماتم بزرگ که کشور را فرا گرفته بود، خونته نظامی تصمیم درباره برگزاری این معرکه را تغییر نداد، زیرا قانون اساسی نو قدرت خونته در میانمار را تقویت می بخشد. اخیراً کمیسیون اوید برای رفرندوم خبر داد که بیش از 20 میلیون افراد صاحب حق رای و یا بیش از 92% مردم پای قوطی های رای دهی آمده از قانون اساسی نو پشتیبانی کردند. خونته میانمار دعوت جامعه جهانی برای موقف گذاشتن این معرکه سیاسی بنا به هلاکت تعداد زیادی مردم در طوفان را نادیده گرفت. با اطلاع رسمی در این آفت طبیعی بیش از 39 هزار کس جان باخته، تقریبا 28 هزار نفر تا حال بی‌نام و نشانند. طوفان نرگس حدود 2 میلیون ساکنان میانمار را به خانمان ساخت که امروز به مکان زیستی موقت، مواد آذوقه، آب پاک و خدمات طبی نیاز دارند. مقامات نظامی فقط اعلام داشتند که رفرندوم در 47 شهر و دهه آسیب دیده موقوف گذاشته شده است. کارشناسان رفرندوم را که بدون شرکت ناظران بین المللی دایر شد، یکی از سببهای اصلی راه نیافتن سازمانهای خیریه بین المللی و طبیبان و نجات بخشان دیگر کشورها به مناطق آفت زده میانمار می خوانند. لیان سخانگ، دبیر کل شورای قوم ها، یکی از سازمانهای مخالف حکومت که در مرز میان میانمار و تایلند مستقر است، می گوید خونتنا می خواست خارجیان چگونه گذشتن رفرندوم را با چشم خود ببینند.
رای پرسی راجع به قانون اساسی میانمار در روزهایی که مردم بعد از طوفان فاجعه بار ماتم دارند.
و حالا با همکارمون کیومرسی اتا در دوشنبه نگاهی می افکنیم به صفحات نشریه های این هفته تاجیکستان تا ببینیم این هفته آنها بیشتر چی مسئله ها را مورد توجه قرار دادند.
تاجیکستان هم که از جهت طبیعی خیلی ضعف پذیر است و اینجا نیز زلزله های زیاد رخ میدن، از همین خاطر هم فاجعه های چین و میانمار ساکنان این کشور را بی‌طرف گذاشته نمیتواند. در میان رویدادهای داخترین هفته گذشته در نشریه های تاجیکستان این آفت ها هم یاد میشن. البته زنده بودن یا نبودن حسن اسدالله زاده رهبری آریانبک و هم دادر روسی پرزیدنت رحمان در کلیه نشریه های چاپ دوشنبه انعکاس شده است. بیشتری نشریه ها بر این باورند که حسن اسدالله زاده زنده است و مشغول کاری همروزه خود در شرکت آریانبک. این البته آوازه تازه نیست، این آوازه طول دو هفته این جانب محافل خاص و عامی تاجیکستان را گرم نگاه می‌دارد. شنونده عزیزم البته یاد دارند که قبلا سامانه‌های اینترنتی اوز مترانوم، فرگنه نقطه رو و یورازیانیت نوشته بودند که حسن اسدالله زاده در نتیجه یک ماجرای خانوادگی از سوی رستم پسر پرزیدنت رحمان پرانده شده در یکی از بیمارخانه‌های آلمان جان داده است. اما نشریه روسی زبانی از پلیوس چاپ دوشنبه با تکیه به منابع مختلف داخلی و خارجی کشور می‌نویسد که رئیس آریانبک زنده و سلامت است. هفته‌نامه سیاسی نگاه نیز با تکیه به قول رستم جانی، دایرکتور برنامه‌های رادیوی امروز که منصوب به شرکت آریانا مدیا است، می‌گوید که به حسن اسدالله‌زاده واقعه رخ نداده است و این گفته‌ها بافته بیش نیستند. نشریه ملت باشد با رجوع به این موضوع میگوید دفتر مطبوعاتی شرکت آریانبک وعده پاسخ گفتن رئیس این شرکت به هفته‌نامه ملت را وعده داده است. هفته‌نامه سیاسی نگاه در مطلبی از رحمت الله ظاهیروف نوشته است که رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و هم یکی از مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان راهی همکاری با حکومت را می‌جوید. رئیس حزب سوسیال دموکرات گفته است که هفته آینده نیت دارد به مضمون تعیین شدنش به وظیفه وزیر عدلیه به مهلت دو سال عنوانی امام علی رحمان مراجعت نامه بنویسد. یعنی معنی این گفت دعوای آقای ظاهیروف این است که وی از امام علی رحمان میخواهد که تو او را به وظیفه وزیر عدلیه در مدت دو سال تعیین کند و او هر چیز کاری که از دستش میآید برای بهتر شدن قانون گذاری و دیگر وضع بهبود بخشیدن به وضع سیاسی کشور کارهای را انجام دهد. رحمت الله ظاهیروف همچنین در یک صحبت ویژه با خبرنگاری هفته‌نامه سیاسی ملت بیان داشته است که مردم بدخشان در صاحبکاری و جستن راه‌های گوناگون زندگی از ساکنان منطقه سوغد و ختلان و نواحی تابع دوشنبه اندک عقب ماندند و این مشکل آنها را وادار میکند که روی میدان ها بریزند. به گفته وی مردمی بدخشی برای برگزاری گرد همایی همیشه جسارت و روحیه دارند و آماده نیز هستند. آقای زایروف برگزاری چنین یک گرد همایی در دوشنبه و خوجند را غیر امکان خوانده است، خواست گرد همایی با مردمی خوجند را، اما وی تاکید کرده است که برگزاری یک گرد همایی در شهرهای اسفره، استرافشان و وادی زرافشان که هر سه هم منطقه از ولایت سوخت هستند امکان پذیر خواهد بود. نشریه ملت صحبتی را با یک چهره معروف سلفی ها در تاجیکستان جناب عبدالجمال نشر کرده است. آقای عبدالجمال که نسب اصلی او در این نشریه حتی آورده نمی‌شود، گفته است که سلفیه نه حزب است و نه سازمان. سلفیه که اخیراً هم مطبوعات دوره تاجیکستان هم رادیو و تلویزیون خیلی زیاد میگویند. آقای عبدالجمال گفته است که دقیق نمی‌داند که چگونه و کی سلفی شد، اما اقرار کرده است که به این جریان تازه پیدا در تاجیکستان پس از خواندن کتاب صحیح البخاری روی آورده است. آقای عبدالجمال تاکید می‌کند آنها از عقیده که قرآن و سنت بیان داشته است پیروی میکنند و تمام طول کمتر از یک سال است که طوری گفتیم اطراف نام سلفی ها و بحث آنها با اهل مذهبی حنفی در مطبوعات دوره تاجیکستان بحث و بررسی ها زیاد دوام دارد. بیشتر علمای اسلام شناس در تاجیکستان ادعای سلفی ها را انکار کرده آنها را وهابی میگویند، وهابیانی که در آغاز سالهای 90 در کشور خیلی هم فعال بودند. در همین حال آزادگان نشریه که بحث سلفی ها و کی بودنی آنها را با حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان مطرح کرده بود، این هفته نیز مطلبی را با نام ریشه‌یابی در افکار سلفی ها چاپ کرده است. خیرالدین قاسمی مؤلف این مطلب گفته است که سلفی های تاجیکستان بیشتر اندیشه های پیروان چهار مکتب فقه و کلام اهل سنت حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی را باطل اعلام میکنند، یعنی که اصلا قبول ندارند اینها را. این نشریه میگوید سلفی ها از نماز جماعت یعنی ادای نماز پشت سر دیگران خودداری مینمایند و نسبت به پیامبر بی ادب و بی حرمتان. اصلا موضوع های داغ و موضوع های خواندنی این نشریه ها خواننده را نیز به خاطر جلب میکند.
همکاری ما کیومرسی عطا بود در دوشنبه با خلاصه مطالب مطبوعات این هفته تاجیکستان.
و حالا شورای ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در دوشنبه درباره روز دوی ملی در تاجیکستان و نتایج بازی های 4-1 نهایی مسابقات قهرمانی خاکی جهانی گزارش می دهد.
روزی شنبه 17 می در تاجیکستان روزی دوی ملی اعلان شده است. انور باباجانوف کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت روزی دوی ملی همه ساله در همه مناطق کشور با مقصد ترغیب حرکت المپیک و طرز حیات سالم برگزار می شود. در این چهارابینی آموی ورزشی که امسال به المپیاد پکین 2008 بخشیده شده است، شرکت بیش از 100 هزار نفر آدمان سن و سال و کسب و کار مختلف در نظر است. آقای باباجانوف افزود
طبق نظامنامه مسابقه ها در 3 کیلومتر، 5 کیلومتر و 10 کیلومتر می شود که در این چهارابینی موافق نظامنامه همه خواهشمندان می توانند شرکت ورزند، از آن جمله نمایندگان سفارتخانه هایی که خارجی در اینجا مسکن گرفتند، شهروندان مملکت های خارجی می توانند در این چهارابینی اشتراک نمایند.
با گفته ای آقای باباجانوف روزی دوی ملی در شهر دوشنبه ساعت 9 پگاهی از میدان دوستی شروع شده در همین جا به انجام می رسد. با غالبان و شرکت کنندگان فعال پایگاه تحفه های کمیته تدارکات روزی دوی ملی و سرتیفیکت کمیته بین المللی المپی سپرده خواهند شد. و خبری دیگر برای مخلصان خاکی، بازی های 4-1 نهایی مسابقات قهرمانی جهان در کانادا با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند. جمهوری چخ شویتسیا 2-3، کانادا نروژیا 8-2، روسیه شویتسریا 6-0، ایالات متحده آمریکا فنلاندیا 2-3. در دوره نیمه نهایی امروز دسته منتخب روسیه با تیم فنلاندیا و فردا 17 می دسته شویتسیا با تیم میزبان کانادا بازی خواهند کرد. بازی نهایی روز یکشنبه 18 می برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سومانی و 43 درهم، 1 یورو 5 سومانی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سومانی و 45 درهم ارزش دارد.
و شنوندگان گرامی، با معلومات درباره ارزش سومانی ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را با امید کامیابی شما به پایان می‌بریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه‌های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.